سردرد و استراب را کاهش دهند. این نقطه را به آرامی با انگشت وسط تا 30 ثانیه فشار دهید. بعد از این کار فوراً احساس سردردتان تسکین پیدا می کند. اگر درد ادامه داشت 5 دقیقه صبر کنین و سپس دوباره این کار را 30 ثانیه تکرار کنین. از یک بانوی نیکوکار در استان یزد ایران بخوانیم که در سالگرد تولد خودش با پرداخت 150 میلیون تومان زمینه آزادی 6 زندانی جرایم غیر عمد را فراهم کرد. بانوی یزدی در سال روز تولدش با مراجعه به دفتر ستاد دیه استان یزد و بررسی پرونده‌های موجود در این ستاد با ادای مبلغ 1.5 میلیارد ریال بدهی 6 زندانی محکوم مالی و جرایم غیر عمدی 5 زندانی مرد و 1 زندانی زن را پرداخت کرد و زمینه آزادی و بازگشت آنها با آغوش خانواده را فراهم کرد. چه اقدام خوبی! خب انشالله که همه ما این توفیق داشته باشیم و تلاش بکنیم که گرهی از زندگی دیگران را باز بکنیم، مثل ای بانوی نیکوکار یزدی که در سالگرد تولد خودش کار کرده. شاید در سالگرد تولد کوشش بکنیم که جشن بگیریم و لحظات خوشی را برای خود ما فراهم کنیم، ولی ای که در سالگرد تولد ما یک عده از مردمی که در جامعه ما زندگی میکنن طعم خوش آزادی را تجربه بکنن و اتفاقهای خوبی در زندگی اونا رقم بخوره، طبیعتاً لحظات بسیار نیکی است که میتونه از دست بسیاری از عزیزان ما ساخته باشه و انشالله بریم به این سمت و گره‌گشایی بکنیم از دیگران. خب یه هفته از تنهایی گفتیم، انشالله که تنهایی هایی را که شما خودتان انتخاب میکنین پر از لحظات خوشی و لذت باشه و پر از کشف، پر از شناخت، پر از خیالهای زیبا و رویاهای دلانگیز. هفته بعد درباره چی گپ میزنیم؟ درباره یک موضوعی که ممکن است در بعضی جاها خودش زیادتر نشان داده باشه و به خصوص در زندگی ما مردم افغانستان پدیده ناآشنایی نیست. خشونت. انشالله که زندگیتان خالی از خشونت و عاری از خشونت باشه. هفته بعد هم با ما همراه باشین. لحظات بسیار خوب، دلانگیز، نازنین و دوست داشتنی در جمع خانواده برای شما در عصر پنجشنبه امروز، پنجشنبه و فردا جمعه آرزو میکنیم. شنبه با عشق باز هم خدمت شما خواهیم رسید. بدرود.
تشکر میکنیم از همکاران خوبمان در برنامه زنده باد زندگی. از شما دعوت میکنم در این لحظه برنامه کلام ناب را بشنوید که در آن استفاده میکنیم از صحبت‌های جناب آقای هورایی که درباره صبر و تحمل در زندگی صحبت میکنند.
سرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
امیرالمومنین علیه السلام فرمودند قسم به آن خدایی که دانه را می شکافت و آفرینش را خلق کرد، قسم به آن خدایی که دانه را می شکافت و آفرینش را خلق کرد. نگه امیرالمومنین علیه السلام لازم قسم بخورن برای ما. اینا گاهی اوقات می خوان اهمیت مطلب رو برجسته کنند. حرف حجت خدا تمامه، حضرت فرماید این مهمه تمامه، اما اینطور سوگند یاد می کنند که من و شما اعتنامون به این بیشتر از همه چی بشه. یکی از مهمترین بایدهای خانواده رو این لحظه داریم با هم در میون میذاریم. سوگند با آن خدایی که دانه را میشکافد و آفرینش را خلق کرد، انسان مؤمن به هیچ وسیله انسان مؤمن به هیچ وسیله به اندازه جای خالی خدا را خوشنود نمی کند و عصبانی نمی کند شیطان را. یعنی ببینید خیلی کارا از باز موجب رضایت و خوشنودی و رضوان خدا میشه. مثلا نیکی به پدر و مادر، مثلا نماز اول وقت، مثلا نمیدونم احسان به دیگران، دستگیری دیگران، کمک به نیازمندان، خیلی کار از بزن شما میاد که اینا باعث میشه خدا رو خوشنود کنه. اما امیرالمومنین علیه السلام میفرماد که هیچ کاری به اندازه این کار خدا رو خوشنود نمیکنه. هیچ کاری انسان مؤمن نمیتونه بکنه که اینقدر خدا رو خوشحال کنه که حلم و تحمل و بردباری. این حلم از اون بایدهای فوق العاده مهمه. حالا حلم یعنی چی؟ رو کجا حلم داشته باشم؟ حلم یعنی تحمل سلیقه دیگران. حلم یعنی تحمل خطای دیگران. ببین اونجایی که حرفاش موافق میل منه تحمل و بردباری نداره که. اونا همونی میگن که من میگم، همون حرفی و همون کاری رو که من میخوام. اما یه وقتی اونا یه چیز دیگه ای، اون وقت اینجایی که باید تحمل کرد، اونجایی که باید بردباری کرد. بیشترین کاری که خدا خوشنود میشه، بیشترین کاری که شیطان رو عصبانی میکنه تحمله. و همین حلمه نیست که خیلی از زندگی ها میپاشه، همین بردباریه نیست. ببینید اون جایی که گناهه، بحث معصیت خداست، باید تغییر بدیم، باید محیط رو عوض کنیم. جایی که گناهه، مثلا میگم بیا بریم گناهی انجام بدیم، میخوام توی خونه گناهی بکنیم، اینجا باید به فکر باشم، تدبیری طرحی محیط رو عوض کنم، خودم از اینجا لااقل بیام بیرون، یه جوری کارو اصلاح کنم، به فکر باشم. اما اونجایی که بحث گناه نیست، اینجا باید تحمل کرد. مثلا یه آقا خیلی زود از کوره در میره فوش میده، اینجا تحمل مهمه. اما وقتی اون فوش داد بعد منم یه چیزی گفتم، اون وقت یه وضع خطری میشه دیگه. اونجایی که اون لجبازی میکنه، اونجایی که اصرار به یک موضوعی میکنه، اینجا تحمل مطرحه. شکار کنیم آدم حلیمی باشیم. من آدم بردبار نیستم. خب تمام شد رفت. هورای آدم بردباری در زندگی نیست. راهکارهای حلم، ما چه کار کنیم تحملمون زیاد بشه تو زندگی؟ چهار تا میگیم. 1 2 3 4. نکته اول، فکر کردن به نتیجه کاره. همین که الان داشته با هم صحبت میکنیم، نتیجه تحمل کدام بوده، نتیجه بی تحملی کجا بوده؟ فکر کنم به نتیجه کار. آیا از وقتی کم تحملی به خرج میدم اوضاع بهتر شده؟ آیا از وقتی بردباری میکنم اوضاع بهتر نشده؟ نتیجه کدوم بیشتره؟ هم دایره بین این که من کم تحملی کنم یا تحمل کنم. آره تو تحمل کردن یه ذره بهم سخت میگذره، آره سخت بهم میگذره، ولی کدومش آثار بهتری تو زندگی ما داره؟ کدومش نتیجه بهتری در زندگی ما داره؟ به نتیجه کار، به آخر کار فکر کنم. دومین راهکار حلم، توجه به پاداش های الهی، که اون وقت فوق تصوره، واقعا فوق تصوره. من دو تا حدیث 20 میخونم، یکی برای خانم‌ها یکی برای آقایون، و ببینید که چه چیزی برای شما در نظر گرفتن. هر مردی به خاطر خداوند، از پیامبر عزیزمون، هر مردی به خاطر خداوند و به امید پاداش او، به خاطر خدا و به امید پاداش او، در برابر بدخلاقی همسرش صبر کند، در برابر بدخلاقی همسرش صبر کند. حالا این پاداشش چیه؟ خدای متعال برای هر روز و شبی که شکیبایی می‌ورزد، خدای متعال برای هر روز و شبی که شکیبایی می‌ورزد، همان ثوابی را به او عطا می‌کند که به ایوب پیامبر علیه السلام، همان ثوابی را به او عطا می‌کند که به ایوب پیامبر علیه السلام در قبال بلایی که دید عطا کرد.
رسیدیم به ساعت 11 به وقت ایران و افغانستان. از رادیو دری در خدمتان هستیم، همراه باشید با همکارانم در واحد خبر.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. اینجا مشهد مقدس، استودیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 11. سید محمد حسینی سخنگوی وزارت حج و اوقاف دولت موقت طالبان انتشار خبر ممنوع شدن سفر افغانستانی ها برای شرکت در مراسم 40 در عراق از سوی این وزارتخانه را بی اساس دانست. برخی رسانه ها دیروز چهارشنبه از ممنوع شدن سفر زائران 40 از افغانستان به دستور وزارت حج و اوقاف دولت موقت طالبان خبر داده بودند. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، سید محمد حسینی سخنگوی وزارت حج و اوقاف دولت طالبان گفت برخلاف شایعات، این وزارتخانه بیانیه‌ای درباره ممنوعیت سفر زائران به عراق برای شرکت در مراسم 40 حضرت امام حسین علیه السلام صادر نکرده است. در همین زمینه عراق اعلام کرد از صبح امروز پنجشنبه زوار افغانستانی و پاکستانی اجازه دارند از مرز زمینی وارد عراق شوند. همساله هزاران زائر افغانستانی و پاکستانی از مسیر ایران برای زیارت اماکن متبرکه در عراق به ویژه شرکت در مراسم 40 وارد این کشور می شوند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرلشکر مهدی الفکیکی مشاور وزیر داخله و رئیس ستاد 40 عراق با تایید خبر بلامانع بودن سفر زوار پاکستانی و افغانستانی به آن کشور افزود مقرر شده ورود زوار افغانستانی و پاکستانی با هماهنگی طرف ایرانی و فقط از مرز شلمچه باشد. این در حالی است که دیروز منابع طالبان گفته بودند به دلیل مسائل امنیتی داخل عراق زائران افغانستانی اجازه ندارند برای مراسم 40 وارد این کشور شوند. توقیف 10 تن از مرتکبین جرایم جنایی در ولایت ننگرهار، عنوان گزارش همکارم آصف شینواری برای این لحظه است که به اتفاق می‌شنویم.
مسئولان از بازداشت 10 تن مرتکبین جرایم جنایی در ولایت ننگرهار خبر داد. مگفته مسئولان در بین بازداشت شدگان 2 تن آدم ربایان شامل هستند که فرد ربوده شده نیز از چنگ آنان رها شده است. محمد الله ادریس رئیس اداره استخبارات ولایت ننگرهار در نشست خبری گفت موظفین اداره مربوطش 10 تن مرتکبین جرایم جنایی را از مناطق مختلف این ولایت بازداشت نموده است. مگفته موصوف در بین بازداشت شدگان 2 تن آدم ربایان شامل هستند که فرد ربوده شده نیز از نزد آنان رها و به خانواده‌اش تسلیم داده شد. محمد الله ادریس گفت ربایندگان از خانواده فرد ربوده شده واسطار پرداخت پول بیشتر گردیده بودند. رئیس اداره استخبارات همچنان گفت در بین افراد دیگر بازداشت شده جعلکاران، تهدید کنندگان افراد ثروتمند برای به دست آوردن پول و سارقین مسلح شامل هستند.
سپاهو که دری کسا مسلح غلو سے تاش خپل وریدل نیول سوی دی او دلته پاسی ویني او دوا کسا اختتابچان سے لامجت پدام باندې یو کس اختوالی وو او دی وی په دغه اختتاب کلاسو عملان ونیول سوی سره له پیسو لار شي هغه د امجد په نامه کوم کس یوه خدای تعالی د دوی له منګلو څخه راخلاص کړ او خپلې کورنۍ ته وسپارل شو. او دوه کسه جعلکاران مثلا جعلي پاسپورټونه او بعضې تذکرې او نور شیان به یې سره جوړول هغوی هم عملان نیول سوي دي. درې کسه هغه کسان نیول سوي دي زموږ هیوادوال به یې په قسمه قسم نومونه باندې تهدیدول او ورته ویلې به یې دومره روپۍ راکړي که یې نه راکړي بیا هم ژوند په خطر کې ده. الحمدلله هغوی هم نیول سوي.
رئیس اداره استخبارات ولایت ننګرهار افزود بازداشت شدگان به جرمهایشان اعتراف نموده و به زودی پروندههایشان به ادارات عدلی و قضایی سپرده خواهد شد. در این حال فرد ربوده شده به نام امجد در این نشست خبری گفت مدت 1 ماه قبل از سوی این افراد ربوده شده بودم و از خانوادهام در بدل رهایی من واسطار پرداخت پول بیشتر شده بودند. وای افزود که در مدتی که نزد آنان بود به گونه فیزیکی مورد آزار و اذیت و شکنجه نیز قرار گرفته.
سبان دیو میر پسرام پکه اولش به یو استورم به بل استورم ما آلتا ورسرم ما کو کیا چوله ما کنجا کوله ما خلم ما کور نه تویل پیسه را ولې غاغین نه پیسه وختنه کوله
بان هم که از مدت یک سال به این طرف میزان نامنی ها کاهش یافته اما جرای واقعیت عدم ربایی سرقت های مسلحانه و تهدید افراد برای به دست آوردن پول هنوز هم گرفته نشده این واقعیت سبب افزایش نگرانی در بین مردم گردیده است محمد آصف شنواری رادیو دری جلال آباد
کارزار تخریب کشتزارهای چرس در بدخشان آغاز شده است. همکارم سمیه خاوری گزارش می‌دهد.
کارزار تخریب کشتزارهای چرس در بدخشان آغاز شده است. مسئولین مدیریت مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنیه ولایت بدخشان روند تخریب مواد مخدر نوع چرس را در این ولایت آغاز کرده است. با گفته مسئولین امسال در بدخشان 300 هکتار زمین چرس کش شده و قرار است تا پاکسازی کامل آن روند تخریب این بوته ادامه داشته باشد. عبد محمد امیر اطلاعات مدیریت مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنیه ولایت بدخشان میگوید بنابر فرمان امیرالمؤمنین قرار است فیض آباد مرکز بدخشان و ولسوالی های این ولایت را از وجود بوته چرس پاکسازی نمایند.
اسمی که به همگان معلوم است همین کشتی مواد مخدر دیگر نظر به فرمان امیرالمؤمنین در تمام افغانستان بند شده است و این برنامه در کل ولایت ها ادامه دارد و ما این برنامه را آغاز کردیم که در ساعتی که میبینین ساعتی مرکزی است و یک تعداد ساعت مربوط میشه به ولسوالی هرگوست که یارا مکمل تصمیم داریم که از بین ببریم.
ولسوالی های خاش، جرم، بهارک و حوزه های مرکز در بدخشان امسال شاهد کشت بی پیشینه چرس میباشد. به گفته دهقانان بازار خوب چرس نسبت به سایر فراورده های زراعتی باعث افزایش کشت آن در این ولایت شده است. عبدالرحمن یک دهقان در فیض آباد است. او میگوید اگر یک جریب زمین را چرس کشت کند حداقل 40,000 افغانی حاصل به دست می آورد. اما اگر گندم کشت کند 10,000 افغانی هم به دست آوردن نمی تواند.
یک جریب ما گندم بکنیم قیامت کنه سی بوجه گندم شود. این چرس کردیم ساگه در میدون پرده ده پو چرس میشه 40,000 پا اغانی میشه.
اکرم دهقان دیگری است. او میگوید کشت چرس نه تنها زحمت ندارد بلکه حاصل بیشتر نیز میدهد.
یک بوجی کود مثلا 8,000 پیه ما چی نخوام کنم؟ نمی چرس یک میز تخمی تریو که این پوشی یک جول زمین هم میگیره یک میز تخمی چرس این پوشی یک جول زمین هم میگیره مفت کل ازید یعنی کود میخره و نیش بلا.
با گفته مسئولین آمار معتادین مواد مخدر در بدخشان در حدود 29,000 نفر به شمول زنان و کودکان میباشد که یک از عوامل عمده افزایش معتادین در این ولایت کشت چرس محسوب میشود. اکنون روند تخریب این بوته در بدخشان آغاز شده است. دهقانان از حکومت میخواهند که در بدل آن تخمهای اصلاح شده و کود کیمیاوی کمک کنند تا راههای بدیل را به پیش گیرند. نور محمد میافزاید حال که کشت چرس آنان را نابود کرده اند برایشان تخم اصلاح شده کمک نمایند تا اینکه راه دیگری را دنبال نمایند.
حال ما دیگر اینه از بین بردید اینه از بین بردید اینه از دادید کشت ما را از بین بردید نابود کردید. ما از امارت اسلامی و از مؤسسات خارجی تقاضای ما همیست که بدیل ازی را برای ما بپردازند.
کارزار تخریب این نبات در حالی در بدخشان آغاز شده است که در سالهای گذشته هیچ نوع ممانعت برای کشت آن در این ولایت وجود نداشت. با آنکه مسئولین در سالیان گذشته از مبارزه علیه این نبات سخن می‌راندند اما در عمل کار درشت برای نابودی آن انجام نداده بودند. سمی خاوری، رادیو دری، بدخشان.
سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ دولت موقت طالبان افغانستان اعلام کرد که در یک سال گذشته هیچ روزنامه نگاری در این کشور کشته نشده است. گروه طالبان پس از به قدرت رسیدن در افغانستان از 15 اوت سال 2021 محدودیت‌های شدید علیه رسانه‌ها وضع کرده و بارها اقدام به توقیف و تهدید خبرنگاران نیز کرده است. بر اساس منابع افغانستانی در این مدت دست کم 80 خبرنگار و کارمند رسانه در ولایات مختلف این کشور توقیف شدند. با گزارش خبرگزاری مهر، خیرالله خیرخواه سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ دولت موقت طالبان روز سه‌شنبه افزود درست است که گهگاهی مشکلاتی پیش آمده. این موضوعات در داخل کشور هر از گاهی اتفاق می افتد. در نشست گزارش دهی وزارت اطلاعات و فرهنگ دولت موقت طالبان، ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت طالبان هم گفت در یک سال گذشته از فعالیت هیچ رسانه‌ای جلوگیری نشده است. این گزارش وزارت اطلاعات و فرهنگ دولت موقت طالبان در حالی است که سازمان گزارشگران بدون مرز با نگرانی از اوضاع خبرنگاران در افغانستان اعلام کرد. بعد از به قدرت رسیدن طالبان در این کشور 59% خبرنگاران بیکار شدند. بر اساس این گزارش پس از به قدرت رسیدن گروه طالبان در افغانستان شمار زیادی از خبرنگاران این کشور را ترک کردند و بسیاری از رسانه‌های چاپی، تصویری و شنیداری هم تعطیل شدند. فرماندهی امنیتی کابل از آغاز عملیات جمع‌آوری متکدیان در مناطق مختلف پایتخت افغانستان خبر داد. فقر و بیکاری به ویژه در یک سال اخیر در افغانستان بسیاری از خانواده ها را مجبور کرده تا برای تأمین نیازهای اولیه به گدایی رو آورند. به گزارش خبرگزاری صدای افغان، خالد زدران سخنگوی نیروهای امنیتی کابل در توییتی نوشت عملیات جمع‌آوری متکدیان در پایتخت آغاز شده است. پیش از این ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در حکمی دستور جمع‌آوری گدایان از سطح شهرها را داده بود. بر اساس فرمان رهبری طالبان نیازمندان واقعی پس از جمع‌آوری شناسایی و سپس برای آنان حقوق ماهانه در نظر گرفته می شود. اداره کمک به فقرا در ولایت جنوبی قندار افغانستان هم پیشتر از جمع‌آوری و ساماندهی متکدیان در این ولایت خبر داده بود. مولوی کامل مسئول اداره کمک به فقرا و نیازمندان قندهار می گوید این اداره متکدیان را از اماکن عمومی و مساجد مهم شهر جمع‌آوری و تحت پوشش قرار می دهد. کامل گفت با متکدیان توصیه شده تا از این عمل دست بکشند و مزاحم شهروندان نشوند. تیم کریکت افغانستان با شکست برابر تیم پاکستان از صعود به دیدار نیمه نهایی مسابقات آسیایی بازماند. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، تیم ملی کریکت افغانستان دیروز چهارشنبه در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات قهرمانی آسیا که در شارجه امارات برگزار می شود با شکست برابر تیم پاکستان از صعود به دیدار نهایی مسابقات بازماند. پیش از این تیم افغانستان در مرحله گروهی تیم‌های سریلانکا و بنگلادش را شکست داده بود. در ادامه این رقابت‌ها تیم ملی کریکت افغانستان امروز پنجشنبه به مسافه هند می رود. مرکز آمار افغانستان از برگزاری سرشماری نفوس در این کشور در آینده نزدیک خبر داد. افغانستان در 20 سال گذشته به علت اشغالگری نظامیان آمریکایی و سالهای قبل هم به علت حضور نیروهای شوروی درگیر جنگ بوده است و در این کشور سرشماری دقیقی انجام نشده، از این رو جمعیت دقیق آن مشخص نیست. با گزارش خبرگزاری تسنیم، مرکز آمار دولت طالبان افغانستان روز چهارشنبه اعلام کرد با منظور دسترسی به آمار واقعی جمعیت این کشور پیشنویس طرح سرشماری عمومی را آماده کرده است و در صورت حمایت مالی احتمال دارد به زودی طرح سرشماری نفوس را اجرایی کند. و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با رد حمله سایبری ادعایی به آلبانیا گفت آمریکا و بریتانیا فاقد هر گونه وجاهت در وارد کردن این گونه اتهامات به ایران هستند. آلبانیا در حالی که مدت هاست به پایگاه گروهک تروریستی منافقین مبدل شده، پیشتر نیز اقدام به اخراج دو دیپلمات ایرانی از جمله غلام حسین محمد نیاز سفیر ایران با اتهام واهی به خطر انداختن امنیت این کشور کرده بود. از آن زمان به بعد سفارت ایران در آلبانیا در سطح کاردار اداره می شد. دولت آمریکا در سال 2013 آلبانیا را مجاب کرد اعضای گروهک تروریستی منافقین را به عنوان پناهنده بپذیرد. بیش از 2000 نفر از اعضای گروهک تروریستی منافقین پس از برچیده شدن اردوگاهشان در عراق به آلبانیا منتقل شده و در این کشور مستقر هستند. بسیار تشکر از همراهیتان با مجموعه خبری ساعت 11. بخش بعدی خبرها در ساعت 1 خواهد بود. ظهرتان بخیر.
دوستان عزیز، همچنان از پخش صبحگاهی رادیو دری صدای ما رو میشنوید. از شما دعوت میکنم با برنامه سفر و چکر ما رو همراهی کنید.
سفر و چکر،
سفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری. به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، همسفران برنامه سفر و چکر. نصیر مجاب هستم، در قسمت نویسندگی و اجرا و تهیه با اتفاق همکارم مرضیه آقایی، صدا بردار برنامه، در خدمت شما هستیم. به سفر و چکر امروز بسیار خوش آمدید. خدا را شکر که فرصتی یافتیم و باز هم می توانیم از بدخشان زیبا و خصوصا کشم زیبا برایتان بگوییم. کشم نزدیکترین شهر بدخشان به ولایت تخار افغانستان است و در حقیقت در میانه دو شهر مهم فیض‌آباد بدخشان و تالقان تخار قرار گرفته که از طریق پل بنگی و سرک کلفگان می توان راهی کشم شد و ما اکنون در کشم با شما سخنها داریم. زیبایی های سرک تالقان کشم را پشت سر می گذاریم. رودخانه مشهد هم در همین نزدیکی ها خودنمایی می کند تا اینکه شهر را سیراب سازد و باعث رونق کشاورزی. امروز از سخاوت زمین در کشم می گوییم.
کشم آب و هوای متفاوت نسبت به سایر شهرستان‌های بدخشان دارد و با داشتن هوای گرم و مرطوب بستر مناسب برای کشت شالی بوده که به همین منظور کشاورزان از زمین‌های این شهرستان در دو فصل حاصل جمع‌آوری می‌نمایند. فصل اول گندم و بعدش شالی.
آب و هوای کشم برای کشت شالی و سبزی‌کاری بسیار مساعد است. فراورده های کشاورزی در کشم از حبوبات، برنج، گندم، جو و جواری بوده و کشت بامیه، بادمجان رومی، کچالو، پیاز، کرم، گلپی، خربوزه، تربوز و دیگر سبزی ها در مزارع و کشتزاران کشم معمول است. از شمار نباتات روغنی، زغر، کنجد، شرشم و گل آفتاب پرست بیشتر کشت می شود. لوبیا، نخود و ماش هم در کشم به پیمانه زیاد حاصل می دهد. در این سالها کشاورزی در شهرستان کشم پیشرفت داشته است. موجودیت انجمنهای فعال در عرصه کشاورزی و باغداری در رشد و معیاری سازی کشاورزی ارزنده و کمک کننده بوده است. کشاورزان می گویند با آنکه همه ساله زمینهای زراعتیشان دو فصل حاصل می گیرند و کشم زمین خوب برای کشاورزی دارد، اما نبود سردخانه بزرگترین چالش است که که محصولات آنها به قیمت پایین به بازار عرضه می شود.
در این منطقه پیاز است که این پیاز سرخونه نداریم، جای نداریم، از اینکه سیر 50 رو به 40 رو می فروشیم، بعد از 2 ماه 3 ماه 1 سال بعد میشه سیر 300 سیر 400 سیر 500. به خاطر این مشکلات داریم، به خاطر بعضی مشکلات دیگه داریم، به خاطر ادویه است در بازار بی کیفیت. بفهمید ادویه های با کیفیت هم پیدا نمیشه. که
ما خود ما 35000 40000 سیر پیاز من میگیرم، پاکستانی ها هم تجارای پاکستان و هند و طرف وارد میشه، اونا میبرن با قیمت بسیار یک چیزی معدود کم، با قیمت وقت فصل ما که میبراید 50 روپا میباشه 40 روپا میباشه میبره، باز یک ماه بعد دو ماه بعد پس همون پیاز از بازار ما اگه خریداری بکنیم با قیمت 1.5 صد 2 صد اینطور ما خریداری میکنیم. که اینم مشکلات داره، مشکلات عمده ما سردخانه است.
اقلیم مناسب کشم اجازه باغداری و مالداری را هم می دهد، اگرچه این شغل و پیشه هم خالی از مشکلات نیست.
باغداری هم موازی به کشاورزی در این سالها رشد چشمگیر داشته است. فارم های تحقیقاتی از سوی اداره زراعت در شهرستان کشم ساخته شده است که برای ترویج شیوه های نوید کشاورزی کمک بوده است. در این فارم بزرگ انواع درختان میوه مورد آزمایش قرار گرفته و پس از پرورش و نگهداری به باغداران این شهرستان توزیع می شود. فراورده های باغی شهرستان کشم بیشترین سیب، شفتالو، زردالو، ناک، آلوبالو، سنجد، توت، گیلاس، بادام، انار و دیگر میوه ها است. میوه های این شهرستان به نسبت آب فراوان و هوای گوارا از کیفیت و لذت خوب برخوردار است. باغداران با وجود که از کارهای انجام شده برای رشد باغداری در کشم خرسند هستند، اما نبود سردخانه میاری و بروز امراض و آفات زراعتی را یک چالش عمده می دانند.
پشت باغداری خیلی که مسائل است، ولی در اینجا مشکل دیاقید ما نبود سرخانه و نبود بازار یابی و گفا هست که ما فعلا به این مشکل روبرو هستیم، که چون در ولسوالی کشم ما انواع مختلف میوه‌جات داریم، سبزیجات داریم، ولی سرخانه ها موجود نیست. در اینجا خصوصا امراضی که فر مثال در سیب است، یک مرض به نام پختگک است و زیادتر سرایت کرده، خیلی چپشگاه خونی میگن در زیر از او چی است، تداویت خیلی مهم است.
او چیزایی که به حساب باغدارا بتانند که مسئول خدا نگهداری کنند یا ای که استفاده منظم کنند وجود نداره، بخصوص در ولسوالی کشم. ما عدم موجودیت ذخیره خانه برای محصولات که دیاخین به دست میارن یک مشکلی بسیار عمده است و موجودیت امراض مختلف.
دامپروری بخش از اقتصاد مردم کشم را می سازد. کوههای کشم با داشتن چراگاه های سبز جای خوب برای دامپروری است و مردم برای چرانیدن دامهایشان در فصلهای بهار و تابستان از مناطق دور و نزدیک به این شهرستان خرم می آیند. فراورده های دامی کشم از شیر و ماست و قرود تا روغن زرد و مسکه، چکه و دوغ و پنیر و قیماق برشت اقتصاد خانواده های دامپرور کمک نموده است. از اینکه کشم منبع خوب کاه و علف است، ظرفیت ساخت فارم های بزرگ دامداری و دامپروری را دارد. اما تا حالا در این خصوص برنامه از سوی دولت و نهادهای خصوصی در کشم روی دست گرفته نشده است.
این سال تلفات مالی ما از بره گرفته، از وقتی که بره گسپند میزه و برهش از بین میره تا به این وقت از بین رفته سنیم میده میده. مرضی که ما بایسی همی مالداری خود میگیم یا ای تلخ هست یا ای شیش هست یا از ریخک هست، این همی مرض ها رو ما میگیم که نه این مرض هست.
دوستان شاید تعجب کنید که کشم پسته هم دارد. بله، چون معمولا انتظار داریم که پستهزارها در مناطق خشکتر و هموار باشد، اما کشم پسته دارد و جنگلات قابل توجه پسته را هم دارد.
شهرستان کشم از حوزه های پستخیز استان بدخشان است که صدها هکتار جنگلات پسته به گونه طبیعی در این شهرستان موجود است که همین جنگلات پسته یک منبع خوب اقتصادی باشندگان این شهرستان را تشکیل می دهد. کوههای بلند و بالای کشم جنگلات زیاده دارد. در سالهای جنگ به جنگلات پسته که یک سرمایه ملی مردم است آسیب فراوان وارد آمد و بخش از جنگلات پسته در کشم از ریشه نابود کرده شدند. اما حالا کار در بخش جنگلات در این شهرستان هم فقط در حد حفظ و نگهداشت بوده است و تا حالا برای احداث و احیای دوباره جنگلات پسته کار نشده است.
بیشتر از 7000 هکتار زمین این صاحب جنگلات پسته است که جنگلات پسته قبلا بیشتر شاید در حدود 10000 هکتار باشد، ولی در جریان انقلاب تعداد زیاد قطع شده و تلفات زیادی صورت گرفته. با ایجاد دولت اسلامی افغانستان جنگلات ساحات پستهزار از طرف مسئولین جنگلات و زراعت ریاست محترم زراعت ولایت بدخشان حفظ شده که تقریبا در حدود 100 هکتار ساحه جنگلات که قبلا سیب قطع شده بود این قرنطین شده ساحه، فعلا که نیالهای نوجستی از او در حالت میوه گرفتن است.
سپاس بی حد به خاطر همراهیتان با برنامه سفر و چکر رادیو دری. تا سفر و چکر دیگر، بدرود. سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه ها. افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابان های وسیع، دره های عمیق و دامنه های سرسبز.
در راهپیمایی سراسر عشق و ایثار و انسان دوستی اربعین حسینی سعی شود از قرار گرفتن طولانی مدت در هوای گرم پرهیز کنید. برای پیشگیری از گرمازدگی و اندازه کافی آب سالم بنوشید. دقت کنید استراحت کافی داشته باشید و از خستگی و ماندگی شدید در این حرکت عظیم پرهیز کنید. سعی کنید از پوشش لازم برای حفاظت در برابر نور آفتاب برخوردار باشید. چادر، کلاه و سایبان و غیره وسایل لازم را در نظر بگیرید.
بسیار خوشحالیم از اینکه شما دوستان عزیز ما را همراهی میکنید با نشرات صبحگاهی رادیو دری از شهر مشهد مقدس. در خدمت شما عزیزان هستیم. 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان دو شماره پیامک رادیو دری هست، میتونید با ما در ارتباط باشید. از شما دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه رازهای زندگی باشید.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه است، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامکی کنم باز. و باز هم سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند از برنامه رازهای زندگی. من وحیده حسینیان و همراهی شما که باعث افتخار ماست، با ما باشین. عزیزان شنونده، یکی از مبانی اندیشه اسلامی پیوند خاص انسان با جهان طبیعت و نعمتها و امکانات الهی در دنیای مادی است. بر این اساس نوع رفتار آدمی و سبک زندگی او در پیدایش و افزایش یا کاهش نعمتهای جهان نقش آفرین است و انسان میتونه با عمل خودش از امکانات طبیعت در راستای آبادانی زمین و ایجاد تمدن بالنده بهره‌مند شود. با توجه به این نکته باید رابطه انسان با جهان طبیعت و تکلیف این انسان را در برابر نعمتهای هستی بهتر و بیشتر بشناسیم. خب عزیزان، از نظر اسلام باید بگویم که رابطه انسان با طبیعت در صورتی که او ارزش وجودی خودش را بشناسه و او را در چارچوب رابطه با خداوند حفظ کنه، رابطه تسخیری خواهد بود. یعنی میتونه با اذن الهی از تمام امکانات طبیعت در راه پیشبرد اهداف فردی و مصالح اجتماعی استفاده کنه. بر اساس یک چنین بینشی هست که در اسلام بر کار و تلاش خستگی ناپذیر به عنوان یک الگوی رفتاری تاکید شده تا جامعه اسلامی بتونه به اهداف عالی اجتماعی خودش برسه. در مقابل کمکاری و تنبلی و کاهلی هم به شدت نکوهش شده و رخوت و سستی از منفورترین ویژگی های اخلاقی بشر یاد شده. پس دیگه نه تنها نمیتوان تلاش برای آباد کردن دنیا و فراهم ساختن لوازم زندگی مادی را سرپیچی از آخرت طلبی و ایمان واقعی به معاد دانست، بلکه بر اساس آموزه های اسلامی این الگوی رفتاری میتونه که نوعی عبادت و اطاعت خداوند بزرگ و مهربان به شمار آید. خب عزیزان شنونده، در این لحظه صحبت های حجت الاسلام دکتر رفیعی کارشناس محترم برنامه ماده پخش است، با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. در برنامه های قبل اشاره به تعریف سبک زندگی و همچنین مبانی سبک زندگی داشتیم. اکنون یه مقداری تفصیلی تر وارد حوزه های بحث میشیم. نخستین حوزه‌ای که باید ما راجع بهش صحبت کنیم در سبک زندگی اسلامی، حوزه ارتباط با خالق. خب گفتیم یکی از مبانی این استش که ما خالق داریم، خدا داریم، ما رو آفریده. در این حوزه یک اصولی رو باید ما رعایت کنیم و در واقع یک سلسله وظائفی رو باید انجام بدیم. نخست خداشناسی است. معرفت الله که تو روایات ما اول الدین معرفته شناخته شده، یعنی آغاز دین معرفت خداست. چون بدون معرفت و شناخت که نمیشود انسان گام برداره و حرکت کنه. معرفت و شناخت خدا غیر از علم، یعنی درک، یعنی رسیدن به این که خدا در این عالم ناظر، حاضر و حضور دائم داره و تو زندگی ما تجلی داره. حالا چگونه می شود معرفت خدا کسب کرد، راه‌هایی داره. قرآن دو تا راه کلی داده. می‌فرماید سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم، یکی از طریق خود، یکی آفاق، یعنی آیات آفاقی مثل کوه، دشت، صحرا، کرات، آسمان‌ها، و انفسی مثل خودتون. اما ساده‌ترش این است که برای معرفت خدا چند طریق وجود داره. طریق اول عقل، برهان، استدلال میاریم از برهان امکان و وجوب، برهان علت و معلول، برهان مثلا فرض کنید برهان صدیقین ملا صدرا، برهان‌های سنگین، غیر سنگین میارن. راه دیگرش نظم طبیعت که حالا از این خیلی استفاده شد. شما نگاه کنید ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، این اختلاف شب و روز، خلقت آسمان و زمین، اینها هر کدومش یک دفتری است برای معرفت کردگار. راه سوم دل، فطرت، فطرت الله التي فطر الناس علیها. فرماید شما اگر تو کشتی قرار بگیرید، تو دریا دوچار طوفان بشید، دوچار سردرگمی بشید توی کشتی، کیو میخونید؟ اون که دعو الله مخلصین، میخونیدش با اخلاص. و اذا رکبو فی الفلک، کسایی که سوار فلک و کشتی میشن دوچار طوفان میشن، اون کسی که میخوننش با اخلاص اون کیه؟ خداست. پس سه راه اصلی دریافت اون ارتباط با معرفت خالق، یکی عبارت است از خرد، یکی طبیعت و نظم، و یکی دل و فطرت.
تشکر از همراهیتان دوستان و شنوندگان عزیز. از برنامه رازهای زندگی با شما هستیم. امیدواریم که تا این لحظه از برنامه را شنیده و استفاده هم برده باشیم. اما در ادامه باز هم با شما هستیم.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگ‌های بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال‌انگیز و پرشور ساخته است.
خب عزیزان شنونده، در برنامه امروز رازهای زندگی و سبک زندگی اسلامی می پرداختیم که باید اضافه کنیم آنچه در فرهنگ اسلامی به عنوان دنیا نکوهش شده، تمام آن چیزهایی است که انسان را از یاد خداوند غافل می کنه و باعث میشه که انسان خدا را فراموش کنه و رنگ و بوی معصیت و گناه به خود بگیره. به عبارت دیگر، دنیا زمانی که هدف اصلی انسان قرار بگیره و سبک زندگیش به گونه شکل بگیره که انسان را از مقصود اصلی آفرینش دور کنه، وقت ناپسند هست. می توانی این نکته را اشاره کرد که از نظر قرآن شریف دنیا و آخرت دو مرحله زندگی هستند که یکی زندگی فعلی و نزدیکتر و دیگری زندگی دورتر و کاملتر را نشان می ده. پس زندگی دنیا به خودی خود نه تنها ارزش منفی نداره، بلکه در مقام مقدمه و پل زندگی اخروی می تانه دارای ارزش های مثبت باشه. چرا؟ چون زندگی آخرت را رفتار اختیاری انسان‌ها در این دنیا می‌سازه و شکل می‌ده. از اینکه با ما بودید و شنونده امروز رازهای زندگی جهانی سپاسگزاریم و خدا نگهدار.
دوستان عزیز، شما میتونید برنامه‌های رادیو دری را بر روی سایت هم بشنوید. آدرس سایت ما parstoday.com/dari هست. میتونید به اونجا مراجعه بکنید و به آرشیو برنامه‌های رادیو دری هم دسترسی داشته باشید. اگر برنامه را نتونستین سر وقت خودش بشنوید، میتونید با مراجعه به سایت parstoday facebook.com/dari برنامه مورد نظر خودتان را پیدا بکنید و این برنامه را بشنوید. کم کم نزدیک میشیم به ساعت 11:40 به وقت ایران و افغانستان و از شما دعوت میکنم که در این لحظه با ما و همکارانمان در برنامه قرار بندگی همراه باشید.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
بس از حساب مرحمت کنی آخر، احساس قرار مرحمت کن یا هر دردیم کمی، مژده مرهم بفرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
امروز هم جام آفتاب لبریز از نور مهربانی های توست. امروز هم دفتر گیتی درخشان از واژه های با تو بودن است. خدایا امروز هم زندگی بی قرار نام توست و تمام هستی در پی نام تو. تو دلبر تمامی دل شدگانی، پس به نام تو ای مایه مهر و همدلی. سلام
ملکا، ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو همراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جویی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان رسل تو گفتن که تو در فهم بگانی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم یایی.
همراهان قرار بندگی، به اطلاعاتتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:50 خواهد بود. دو نفر از عباد حضرت حق با یکدیگر پیمان بستند، هر یک زودتر از دنیا رفت، خبری از عالم برزخ در عالم خواب به دوست خود بدهد. یکی از آنان از دنیا رفت، پس از مدتی به خواب دوستش آمد و او گفت که در برزخ گرفتارم. علت گرفتاری همین است که روزی به مغازه عطاری محل رفته بودم. ساعتی کنار عطار نشستم، کنار من یک ظرف گندم بود. ناخودآگاه یک عدد گندم برداشتم و با دندان پیشین خود آن را نصف کردم. سپس هر دو نیمه را به ظرف برگرداندم. این مسئله را با صاحب گندم در میان نگذاشتم. اکنون در برزخ ناراحت آن مسئله‌ام. برای خدا پیش صاحب مغازه برو و برای رهایی من از او رضایت بگیر. مولا امیر المؤمنین علیه السلام فرمودند عظیمترین گناهان خوردن بناحق و تجاوز به مال یک مسلمان است. به لحظات ملکوتی از آن ظهر به افق کابل نزدیک شدیم. به اتفاق گوش می دهیم به تلاوت آیات 153 تا 157 از سوره مبارکه بقره.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة استعینوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة صدق الله العلی العظیم.
ملک ها ذکر تو گویم که تو پاکی خدایی،
خدایا
خدایا
عقیده مرا از دست عقده‌ام مسون بدار.
خدایا
به من قدرت تحمل
عقیده مخالف ارزانی کن.
خدایا
رشد عقلی و علمی